بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم که خدمت دوستان هستیم و انشالله که این جلسه و اون چیزی که میگیم و میشنویم مورد رضایت خدا و مورد عنایت امام جواد سلام الله علیه باشه انشالله. و خیلی خوشبختیم که هم خدمت دوستان میرسیم، هم محضر حاج آقای معلا هستیم. بعد از مدت ها اینجا زیارتشون کردیم و انشالله از محضرشون بتونیم استفاده بکنیم. در واقع رسانه های به تعبیری هیئتی، رسانه‌های اطراتی، رسانه‌های آینی اگر اسمشو بذاریم فعالن، بعضن توفیقاتی هم داشتن. ما الان نشریات متعددی داریم که فقط در حوزه هیئت داره، مثل نشریه هیئت رزمندگان اسلام، نشریه ارسیات که هیئت امروز در قزوین، یا ارسیات که بیرق در کاشان، یا روزه در اهواز، از این نمونه ها که حالا احتمالاً به خود شما اگر چیز بشه بخواید ذکر بکنین مثال هایی دارید، یا توی حوزه اینترنتی که فعال هم هستن از سایت های مثل وارث و عقیق و امثال اینا بگیرین تا سایت های متعدد دیگه، یا وبلاگ های متعددی که بسیار از هیئت ها دارن. این خودش یه حوزه به نظر من مستقلی است، شاید لازم باشه نه در یک کمیسیون بلکه یک دوره آموزشی مستقلی برای این موضوع هم به جنبه‌های تئوریک و نظری ماجرا برداخته بشه. ما خیلی حوزه‌ها رو هنوز در بحث رسانه بهش نرسیدیم. من فقط تو پرانتز مثال بزنم، در این ماجرا متاسفانه اهل سنت و مسیحی‌ها از ما خیلی جلوترن. یعنی حالا به طور خاص مسیحی‌ها سال‌های ساله که در این حوزه دارن کار می‌کنن، کتاب‌های متعدد، پژوهش‌های متعدد و بسیار دقیق، حتی به شکل ریز و جزئی، که مثلا فرض کنید یه وقتی مجله‌ای بود به اسم کریستین برودکاستینگ، ماهانه بود، یه مجله ماهانه راجع به رسانه‌های مسیحی، حتی ریز کرده بود که مثلا فرض کنید در مناسبت‌های تراژیک و غم‌انگیز آیا ما نمای بسته توی کادر تلویزیونی از کسی که تو مجلس شرکت کرده بگیریم یا نه. بعد با یه منطقی به این نتیجه رسیده بود که این درست نیست، برای اینکه وقتی طرف توی محفل عمومی داره گریه میکنه، شما که اونجا حضور دارید و کنارش نشستید از گریه او احساس میگیرید. توی روزه زیارت عاشورا و روزه و هیئت و اینا کنار بغل دستی شما وقتی گریه میکنه، سلام علیکم، این احساسشو به شما منتقل میکنه و تو اون فضا و تو اون محیط اتفاقا این گریه به شما کمک میکنه. ولی وقتی یه مدیوم تلویزیون میاد وسط، اون لحظه دارن فیلم برداری میکنن از قیافه دفرمه شده اون کسی که مثلا توی زیارت عاشورا داره گریه میکنه، و اینو مخاطب تو خونه نشسته داره میبینه، نه تنها اون حس منتقل نمیشه بلکه بسیار بازتاب منفی داره. به این نتیجه رسیدن با تجربه، با کار، با پژوهش، با مطالعه. و از اون طرف اون وقتهایی که مناسبت‌های شاد هست ما نمای بسته میگیریم، برای اینکه وقتی طرف دارن راجع به مثلا بشارت مسیح یا امید به آخرت یا مثلا فرض کنید اتصال به مسیح دارن صحبت میکنن و این لبخند تو صورتش هست، نمای بسته این و قاب تصویر نمای درشت این تو خونه وقتی کسی میبینه حس رو دریافت میکنه. خب شما نگاه میکنید 35 سال 37 سال داره از انقلاب میگذره، هنوز تلویزیون ما پریشب یا آخریش که خودم دیدم دعای کمیل هفته قبل، دعای کمیل مدینه رو داشت پخش میکرد، طرف رفته وسط گریه قیافه حال چیز در و داغون داره اشک میریزه، میکروفون رو برده جلو، چه احساسی داری؟ خب این معلوم میشه اون لااقلش، من میخوام بگم ما 40 سال عقبیم لااقلش، در حالی که همه اینا تجربه شده، مطالعه شده. حالا پرانتز رو ببندم، عرضم اینه که خود اون بحث رسانه‌های هیئت و این که ما چجوری میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم خودش کار مستقل میخواد. الان در دنیا، مخصوصا در آمریکا که بیشتر حرکت و فعالیت پروتستان‌های ایوانجلیست هست، خیلی وقتا کلیسا رو طراحی میکنن به عنوان استودیو، یعنی از اول کلیسا رو میسازن به عنوان، از اول به جای همونجوری که ما فکر منبر رو میکنیم منبر رو کجا بذاریم، اینا از اول کلیسا رو یه جوری طراحی میکنن که دوربین رو کجا باید بکارن و چجوری باید تصویر بگیرن، نور پردازش چجوری باشه که تو تصویر برداری جواب بده. امثال اینا سلام علیکم. حالا من وارد این بحث عرض کردم، الان نمیخوایم بشیم که گرچه بسیار بحث مهمیه، به طور خاص خود همین رسانه‌های هیئت بخشی از تصویری که از هیئت ساخته میشه توسط این رسانه هاست، و امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که اگر تصویر خودمون رو خودمون نسازیم دیگران برامون میسازن، اگر تصویر بچه حزب اللهی رو خود من درست نکنم دیگران درست میکنن، اگر تصویر روحانی رو خود من درست نکنم دیگران درست میکنن، اگر تصویر داخل زندگی خانواده مذهبی رو من درست نکنم دیگران درست میکنن. یه وقتی رهبر بزرگوار انقلاب سر یه ماجرایی فرمودن که لازم داخله زندگی روحانیت و خانواده مذهبی به مردم نشون داده بشه. برای چی؟ برای اینکه وقتی من این کارو نکنم دیگری میاد این کارو میکنه که در بهترین حالتش بلد نیست. اخیراً یه فیلمی تلویزیون داشت نشون میداد، عرض شد خدمت شما که توی خونه روزه بود، همسایه‌ها که میومدن با چادر رنگی میومدن، یا حجاب کامل نداشتن یا چادر رنگی داشتن. خب معلوم بود طرف اصلا این کاره نیست. برای اینکه همه ما میدونیم خانمای مذهبی که میان با چادر مشکی میان اونجا تو روزه چادرشون عوض میکنن، تو مهمونی یا روزه چادر رنگی میپوشن. من میخوام از این مثالی که حالا خودم تو ذهنم بود این اواخر دیدم تلویزیون و میدونم طرف تعمدی هم نداشته، یعنی میتونم قسم بخورم که اگه میرفتن باش مصاحبه میکردن این کارگردان بلد نبود. و در بهترین حالتش اینه، یه جاهایی قطعا تعمد هست، برای اینکه تصویری که از مخاطب مذهبی و خانواده مذهبی و هیئتی و متدین و داخل فضای بچه هیئتی ها نمایش داده میشه، نه در بی بی سی فارسی و من و تو و وی او ای، حتی در تلویزیون جمهوری اسلامی، اون کسی که اون پشت مشتا داره کار خودش انجام میده با زیرکی تعمد داره که یه تصویر منفی و ناخوشایند و نامطلوب باشه. لذا از این جهت اهمیت داره که این تصویر رو خود ما بسازیم. واقعیت اینه که اگر تصویر رو خودمون مدیریت نکنیم، خودمون مراقبت نکنیم که چی پخش میشه. خدا رحمت کنه از دایت الله آقا مشتاق تهرانی، از سالها پیش ایشون اون موقعی که نه اینترنت بود نه محاسه خبرها نبود، ایشون با یه وسواسی هر شب نوار جلسه خودشونو یه بار دیگه گوش میکردن، بعد میگفتن این اتیکشو در بیاری. حالا تازه آقا مشتاقی که کسایی که میشناسن ایشونو میدونستن که چقدر ایشون وسواس داشت تو حرف زدن و اصلا با یک وسواسی واقعا با انگار عرصات که موچین مثلا کلمه به کلمه حرفاشو انتخاب میکرد، با این حال بعد از اینکه منبر تموم میشد جلسه تموم میشد ایشون میومد میگفت نوار بیارین، یه دور دیگه گوش میکرد میگفت این تیکه این کلمه رو بردارین، این تیکه رو حذف کنین، این تیکه رو بچسبونین به اینجا. اون چیزی که بیرون داره پخش میشه مدیریت میکرد. واقعیتش اینه که این وظیفه و حساس وظیفه حساس خود ماست که چه تصویری از هیئت بیرون منتقل بشه. خیلی چیزا زبان محفلی خود ماست. ما سال قبل راجع به موضوع صحبت کردیم، الان نمیخوام وارد شم که در واقع به طور مفصل من روایاتی رو از بهارالانوار مرور کردم که درباره اضاعه بود. البته بعد دیدم بعضی از دوستان با اینکه تأکیدم کردم اونجا توی نقل خبر و متنش اشتباه کرده بودن. اضاعه که در واقع رادیو هم در زبان عربی اضاعه گفته میشه، دقیقا اضاعه معادل برودکستینگه، یعنی پخش و نشر در واقع رسانه‌ای. روایات متعدد راجع به اضاعه اسرار که در حد لعن و نفرین اهل بیت علیهم السلام ارسلت که قوم یزعمون انی امامهم والله ما انا لهم به امام کلما سترت و سترن هتکوه اقول و کذا و کذا و یقولون یعنی کذا و کذا، متعدد با این مزامین از حضرات معصومین مخصوصا امام صادق صلوات علیه که دوران آغاز فعالیت اجتماعی شیعه هست، روایات متعدد رسیده که اضاعه اسرار صورت نگیره، حرفایی که مال خودمونه بیرون گفته نشه. طرف نقل میکنه میگه خدمت حضرت امام صادق صلوات الله علیه بودم، دیدم سه نفر آمدن سه تا سوال کردن راجع به یه مسئله شرعی وضو، حضرت سه جور جواب دادن. بعد که اینا رفتن من به حضرت اعتراض کردم یا سوال کردم، شبهه برام پیش اومد که چرا اینجور جواب دادین، فرمودن که اولی مأمور حکومت بود آمده بود سوال کنه و اصلا مچ بگیره، من مجبور بودم بهش جواب جور دیگه بدم. خب الان خیلی ها میان تو رسانه های ما عمدن، تو هیئت های ما که عمدن ضبط کنن برن بیرون پخش کنن. خب من اونجا باید زیرکی اینو داشته باشم که این که اینجا نشسته برای چی اومده و با چه نیتی، زیر لباسش آرام یه وایس ریکوردر داره ضبط میکنه. حضرت فرمودن این از طرف حکومت بود. خودتون میدونید خیلی از روایاتی که بهش استشهاد میشه در مقابل اقامه حکومت اسلامی دقیقاً همین روایاته، یعنی روایاتی است که مأمور حکومت اومده خدمت امام صادق گفته آقا مثلا قیام کنیم بر علیه خلیفه، حضرت فرمودن نه در زمان غیبت قیام نباید کرد. خب مأمور حکومت بوده، بعد بعضی استشهاد میکنن میگن جمهوری اسلامی نباید تشکیل بشه، واسه روایت قصهش اینه. نفر دوم امام صادق فرمودن این کسی بود که از شیعیان ماست ولی جایی که زندگی میکنه منطقه مخالفینه، این اگر مثل ما وضو بگیره اونجا بلا سرش میاد میکشنش از دست میره. من عمدن بهش گفتم اونجوری وضو بگیره. نفر سوم یکی از آدمای خودمونه که همینجاست، مشکلی پیدا نمیکنه. من اون شیوه درست بهش تعلیم دادم که بره درست وضو بگیره. گاهی وقتا حتی در این حد که آقا این منتقل نشه، در یه روایتی خیلی عجیب بود، باز در ضمن همین بحث که اسرار ما رو فاش نکنید، بعد میفرمان این مضمون و این حقیقت که ارسلت که فرمود لولا کلما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما، حضرت فرمودن هازا من اسرارنا، حتی این از اسرار ماست که هر کسی نباد، چون حزمش رو ندارن، فهمش رو ندارن، نباد گفته بشه. دلیل نداره که هر چی. اولا خیلی از روایات هست تو لعال الاخبار از امام رضا صلوات الله علیه روایته که ما سه جور روایت داریم، حضرت فرمودن بخشی از اینها رو روایاتی است که در لعن و نفرین دشمنان ما ساختن برای اینکه معرکه درست کنن، دردسر درست کنن. خود حضرت میگن بخشی از اینا واقعیت نداره. خب من حالا بیام فرض کنید که روایتی که اصلا نمیدونم صحیح یا نه، تازه اگر صحیح باشه به ما گفتن پخشش نکنید، حالا بیام اونو منتقل کنم، بعدم ادعا می باشه که اگه غیر از این بود که امام صادق نمیفرمود، حقیقت حقیقت باید گفت، این هیچ منطق نداره. اتفاقا وقتی پای رسانه به میان میاد، اصلا این نیست که هر چیزی باید گفته بشه. همین الان شما نگاه میکنید میبینید دقیقاً رسانه‌های غربی که بسیار بسیار با تدبیر و با برنامه‌ریزی کار میکنن، خیلی از در واقع موفقیتشون بر اساس این استراتژی است که هر چیزی رو نمیگن. طرف دروغ ممکنه نگه، برای اینکه اعتماد مخاطب جلب کنه راست میگه، ولی هر راستی رو نمیگه. این تعبیری که گفت جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. مگه قراره هر چیزی رو من بگم؟ مگه قراره هر حرفی رو بزنم؟ من قرار دروغ نگم. خود امیرالمومنین به مردم فرمودن من در مقام حاکم پیمان بستم که به شما دروغ نگم، اما بعضی چیزا رو به شما راستشو نمیگم چون مسئله امنیتیه. من قرار نیست هر چیزی رو بگم. بله من دروغ نمیگم، من نمیام بگم مثلا فرض کنید که دشمنان اهل بیت اینا میومدن فدک رو بعد از زهرا دادن، بعد روزی هم سه بار میومدن سلام میدادن، دروغ قرار نیست بگم. ولی قرار نیست هر چیزی رو بیام هر جایی و هر جوری بگم. بعضی چیزا است مال خانواده خود منه. من ممکنه تو ایام فاطمیه تو خونه خودم روزه بگیرم، 5 نفر دور هم دیگه هر چیزی ممکنه بگم، ولی این ممکنه اگه شدم 15 نفر من اینو نگم. سلام علیکم. مثلا الان که شرایط یه جوری، من اون دفعه به دوستان گفتم اخیرا یه جای ما یه روزه خونگی بود، یه نخبه های دانشگاهی بودن در سطح دانشجوهای دکتری و فارغ التحصیل اساتید دانشگاه و اینا، در حد مثلا کلا شاید مجلس مثلا 17 18 نفر بودن. من صحبتم که تموم شد یکی اومد گفت من یه سوال دارم، اومد نشست رفیقش گفت بر ایشون از اهل سنته. دیدیم یه روزه خونگی 17 18 نفره یکشون سنیه. خب الان این روزگاره، من ناچارم که همه این چیزا رو مراعات کنم. اتفاقا وظیفه شرعیم کاملا هم بحث شرعیه. تو اون روایتی که عرض کردم همش بحث لعنه، لعنهم الله لعنهم الله داره، یعنی دقیقاً همون چیزی که من خیال می‌کنم با مخالفین رو لعن می‌کنم، خود امام صادق منو لعن می‌کنن به خاطر اینکه این نکته رو مراعات نکردم. راجب این صحبت کردیم و زبان محفلی. نکته ای که من امروز خلاصه میخوام عرض بکنم اینه که ما مشابه همین حساسیت که در بحث ادبیات ما هست که ادبیات محفلی داریم، ما دقیقا معادل عرض خدمت شما ادبیات محفلی که در مقابلش ادبیات عمومی هست، امثال خود حضرت امام رحمت الله علیه شما نگاه کنید از کشف اسرار، خیلی عجیبه. امام زمان کشف اسرار می نویسن یا بیانیه های اولشون سال 38-39-40 یک ادبیات پیرمردی علمایی آیت اللهیه. این مطالعه نشده. اگر یه روز یک کسی وقت بذاره اینو مطالعه بکنه، تا می رسید به آخرین بیانیه های حضرت امام و عرصت که منشور روحانیت و امثال اینا که سال آخر عمر حضرت امامه، بیانیه‌های آخر حضرت امام که تو 90 سالگی ادبیات به شدت جوانی داره. یعنی برعکس، امام تو 30 سالگی چیزی نوشتن انگار یه عالم 90 ساله نوشته، تو 90 سالگی متنی که نوشتن شما فکر می‌کنید جوانی 30 ساله نوشته. چون امام هر چی بیشتر گذشت بیشتر با ادبیات عمومی روبرو شد. خبرنگار خارجی میومد، سخنرانی امام از تلویزیون پخش می‌شد، به زبان‌های مختلف ترجمه می‌شد، دوبله می‌شد. شما می‌بینید کسایی مثل امام موسی صدر، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مطهری، اینا چون در این معرض قرار گرفته بودن به طور طبیعی ادبیاتشون ادبیات عمومی بود، ادبیات محفلی نبود. خود امیرالمومنین زمانی که در مثلا مدینه حضور دارن یه ادبیات دارن، وقتی میان کوفه میشن حاکم جامعه اسلامی، عهد مالک اشتر رو شما نگاه کنید، ادبیات دیگه یا ایها الذین آمنو فقط نیست، یا ایها الناس سامع فان الناس کذا و کذاست، سلام علیکم، الناس صنفان، همش تعبیر ناسه، یعنی یه جایی شخص در یه موضعی قرار میگیره که ناچار ادبیات عمومی داشته باشه، دیگه هر حرفی رو نمیتونه بزنه، حتی واژه ها رو باید حساب شده انتخاب بکنه. در یه ادبیات شما با کسی طرفی که اصلا منطق شما رو نداره، مقدمات شما رو نداره. حضرت ابراهیم علیه السلام و علی نبی و علی السلام وقتی با خورشید پرست میشینه میگه هاذه ربی، وقتی با ماه پرست میشینه میگه هاذا ربی، یعنی 12 ساعت طول میکشه حضرت ابراهیم باید با اینا به زبون خودشون صحبت کنه. اینجا دیگه ادبیات، ادبیات محفلی نیست، ادبیات من و رفیقام نیست. من وقتی با رفیقامم میگم برادر فلانی، اما وقتی تو محیط عمومی اومدم برادر نداریم، میگم آقای فلانی. معادل همین بحث ادبیات، ما یه چیزی در حوزه رفتاری داریم، در حوزه به جای مضمون و کلمات و واژه ها در رفتار و کردار و شکل و قالب داریم. یعنی دقیقاً اینجا اگر ادبیاته، ما یک رفتار و ظاهر و فرم و شکل هم داریم که از گرافیک هیئت شروع میشه تا کتیبه‌ای که به دیوار هیئت میزنیم، تا سفره با مصرفی که پهن میکنیم، اینا همش مصادیقی است که شما دیدید برای خود شما، شاید پیش من خودم دیدم، رفتیم هیئت شب خواستن شام بدن، سفره با مصرفی که پهن کردن نقش تخت جمشید و هخامنشی، همه اینا رو شما دیدین. یا طرف رفته ارشد خدمت شما که بالای ارشد سن تو هیئت، مثلا فرض کنید که دم بده برای نوحه، معلوم شده زنجیر گردنشه. خب اینا چیزاییست که دیده میشه، تو فرم و قالب و ظاهر ماست. از رفتار من دم در، که حالا ممکنه یه وقتی عرض کردم توی خونه یا توی حجره طلبگی 5 نفر با هم دیگه باشیم مثلا روزه بگیریم، اما وقتی شد 15 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 2000 نفر، دیگه اینجا من نیستم، من ظاهر رفتارم کاملا فرق میکنه. توی فرم و شکل هر جایی آداب خودشو داره. الان یه حرکت هایی هست با مثلا دست، این حرکت با دست توی فرهنگ ما بسیار زشته، اما توی محیط خارج از ایران اون حرکت معنای اوکی و موفقیت و مثلا تشویق داره. خب شما نمیتونی بگید من اونجا که بودم این معنی داشت، اینجا من همین کارو میکنم، چون دیگه اینجا شما مخاطب عمومی رو باید در نظر بگیری، در شکل و ظاهر و قالب و رفتار، عکسی که از هیئت منتشر میشه، فرم گرافیکی که داره، پوستر هیئت، شما تو پوستر هیئت هر چیزی نمیتونی نشون بدین، برای اینکه این پوستر در واقع مخاطب عمومی داره، شما قراره با مخاطب عمومی حرف بزنی. عکس هیئت قرار نیست هر چیزی رو از داخل هیئت بیرون ببره. ممکنه داخل هیئت من یه رفتار یه مدلی داشته باشم، حتی مثلا فرض بفرمایید لخ شدن برای سینه زنی، در داخل هیئت یه فهمی ازش وجود داره، اما اگه همین رو شما آوردین توی کانتکست دیگه خارج از هیئت، اون فهم لزوما وجود نداره. کما اینکه توی روابط مثلا زن و شوهر، زن و شوهر تو اتاق دربسته ممکنه یه جور با هم حرف بزنن، اما جلو بچه هاشون 2 متری مرتر میگه که هاج خانوم. همین آقایی که تو اتاق به خانومش یه چیز دیگه میگفت، اینجا میگه هاج خانوم. هیچ کس هم تعجب نمیکنه، برای اینکه همه درک میکنن که اون ادبیات عزیزم و جونم و نازی و فلانی حرفا مال پشت اون در بود، جلو بچه خودشون دیگه اون ادبیات نیست. حالا چه برسه جلو فامیل، چه برسه تو برنامه تلویزیون، همون زن و شوهر رو شما بیارین تو برنامه تلویزیون بخواید باهاش مصاحبه کنین، همون ادبیات هم ممکنه نداشته باشن. هی لایه‌های جدیدتر باز میشه، هرچی لایه گسترده‌تر، هرچی مخاطب وسیع‌تر، هرچی فضای عمومی بیشتر و گسترده‌تر، طبیعتاً حتی فرم و شکل و ظاهر ما فرق میکنه. این خانم ممکنه جلوی شوهرش تاپ بپوشه، پسر جوونش از در بیاد تو یه چیزی رو هم تاپ تنش کنه، برادر خودش بیاد باز یه چیز دیگه سرش کنه، شوهر مثلا پدر شوهرش بیاد با اینکه محرمه ولی تو خانواده مذهبی، پدر شوهرم بیاد یه روسری هم سرش میکنه، نامحرم بیاد چادر ولی چادر مثلا رنگیه تو خونه، چادر مثلا از خونه بخواد بره بیرون چادر مشکی سرش میکنه، یعنی دقیقاً فرم و شکل و قالب متفاوت میشه. حالا همینو شما بیارین تو فضای هیئت. عرض کردم من فقط سرفصل رو میخوام بگم، عین اون بحثی که راجع به ادبیات و محتوا داشتیم به عنوان ازائه که اینجا بحث محتوا بود، عرض که اینجا بحث رفتار و ظاهر و قالب و عرض که شکل و فرمو داریم که از طریق رسانه قرار منتقل بشه و رسانه بسیار مؤثره. در دنیای امروز رسانه است که افکار عمومی رو شکل میده. اینکه مردم راجع به هیئت چجوری فکر میکنن امروز رسانه داره شکل میده. هرچه در گذشته رفتار فردی من مؤثر بود، اینقدر ما در روایات داریم که باز مخصوصا دوران امام صادق صلوات الله علیه، جروا الینا کل موده رحم الله من جلب موده الناس الینا، جروا موده الناس الیکم و الینا. همش برای چیه؟ کاری کنید مردم شما رو دوست داشته باشن، کاری کنید مردم از شما خوششون بیاد، کاری کنید مردم به شما توجه کنن، کاری کنید مردم محبت شما تو دلشون باشه. برای چی؟ برای اینکه میفرماد وقتی شما اینجوری بودید، یقال هازا شیعت و جعفر فیسرنی ذلک. در یه روایت دیگری دارد که فان الناس یقولون هاکذا ادبش جعفر شیعته و اتباعه. وقتی رفتار شما درست باشه، راستگو باشید، مؤدب باشید، با تمیز باشید، نظافت رو رعایت کنید، مردم میگن باریکلا هیئتی ها این تیپی هن، امام حسینی ها این تیپی هن. اما اگر یک کسی آمد هیئتی بود، دروغ گفت، خدای نکرده رفتار زشت کرد، بیادبانه برخورد کرد، فحش ناجور داد، واقعیت اینه که امروز تو فضای عمومی به هر دلیل، من به دلیلش کار ندارم، واقعیتش اینه که اون تصویری که از هیئت و هیئتی وجود داره یه وقتایی تصویر خیلی مثبتی نیست. یعنی طرف اگه فحش زشت بده میگن هیئتی، بله جور در میاد. اگه بی ادب باشه میگن جور در میاد. اگه نظافت رو مراعات نکنه، لباس کثیف، موی ژولیده، بابا اینا چیزایی است که صراحتا راجبش صحبت کردن. اتفاقا من قرار تصویری که از هیئتی میسازم یه تصویر مثبت باشه. تا اونجایی که امام صادق صلوات الله علیه راجب اینا صحبت میکنن رفتار فردی ملاکه، ولی امروز دقیقاً تصویر رسانه‌ای ما این حکم و این نقش رو داره. یعنی اون تصویری که از رسانه ارائه میشه، عرض بفهم
موضوعات داره دوستان چطورم میرن. یکی که تو بحث ادبیات محفلی و عمومی شما فرمودید که رسانه هیئتی باید رعایت و مراعات عموم مردم و عموم اجتماع رو بکنه و شاید الان توی این بحث ضرورت وجود کارشناس مذهبی کنار هر رسانه هیئتی تا بتونه جلوی اون کشف الاسرارهایی که شما فرمودید رو بگیره و اینکه هر روایتی الان دم دستی ما شده و ما نمیدونیم آیا این جزء اسرار آل محمد بوده یا نبوده، جلوی اشاعه اینها رو بگیره. بس میگم این یه بحث هست شما فرمودید و مطرح کردید. یه بحث هم اومدید توی بحث،
ببخشید من اینجا یه چیزی بگم تو یادم نرفته، اینجا اون بحث محتواییش ممکنه به رسانه هیئت ربطی نداشته باشه. اینجا اون بخشی است که در واقع روحانی هیئت، کارشناس، از آیت الله جوادی آملی بگیرید تا مثلا فرض کنید که آقای انجوی نژاد، اون حوزه ربط داره، من به اون کاری ندارم. اون چیزی که به رسانه هیئت مربوطه اینه که لایه‌های مختلف مخاطب رو در نظر بگیره. شما ممکنه یه سری چیزا رو به هیچ وجه در حتی منبر هیئت هم مطرح نکنید. اون چیزایی که در منبر هیئت مطرح میشه تو رسانه هیئت نیاد. یه سری چیزاست تو رسانه هیئت میاد ولی شکل ارزش فرق میکنه. مثلا دارم میگم حتی این لایه اول ممکنه شما تیتری که میزنید با متن فرق کنه. تیتر عام‌تر باشه، تو متن یه چیزایی باشه. حتی بالاتر برم، توی سایت وبلاگ که این امکانه درج لینکو داره، یه لینک بذاره یه سری حرفا رو تو اون لینک بیاره. یعنی ممکنه یه سری بله، یا حتی بدون بعد مثلا یه ذره جلوتر بریم با یوزرنیم پسورد مثلا. من میخوام بگم حتی همین که شما سه تا لایه تعریف کنید، بگید اون چیزی که یه ذره حساسیت ایجاد میکنه مثلا دو بیت شعره، اون دو بیت شعر رو من میذارم، فرض کن ادامه مطلب رو در اینجا بخونید. یه چیزی که کمتر حساسیت داره تو متن خبر میارم، ولی تیترم به هیچ وجه نباید حساسیت داشته باشه. اینجا اون بخشی است که میخوام بگم توی بحث ادبیات به رسانه مربوطه.
یه بحث هم فرمودید رو بحث ظاهر و فرم این نشریات و این رسانه های هیئتی بنا به مخاطب، یعنی گستره مخاطبی که دارن باید تعریف بکنن که آیا مخاطب من داره، نشریه من توی هیئت داره پخش میشه، داره تو سطح شهر پخش میشه یا نداره ملی پخش میشه، بنا به اون بیان فرمش رو بچینن، ظاهرش رو بچینن. منتهی اینکه فرم نشریه هیئتی اقتضائاتش چی چه باید باشه، یعنی اختلاف یک نشریه هیئتی دقیقاً با یک مثلا روزنامه ژورنالیستی مشابه چیه و چه چیزایی باید توی اون رد بشه، تو هم ظاهر و فرمش، این رو هم اگر بشه اشاره‌ای بشه.
حالا من عرضم عام‌تره ها، یعنی حتی برنامه تلویزیونی، حتی سایت، حتی محتواها و مواد بصری که در اینا منتقل میشه، یعنی محتوای بصری که در سایت یا در برنامه تلویزیونی یا در نشریه هست. مثال برای شما بزنم، یه فایلایی توی یوتیوب و توی اینترنت و اینا هست که مثلا فرض کن توی داخل هیئت لخ شدن دارن سینه میزنن با یه ریتم خاص، منم لخ شدم توی هیئت سینه زدم، شما هم لخ شدین سینه زدید، ولی هیچ کدوم از ما وقتی توی هیئت سینه زدیم این احساسی رو نداشتیم که از پشت مونیتور داریم تصویر رو میبینیم. این تفاوت رو من باید بفهمم اگر کار رسانه‌ای میکنم. یا مثال دیگه برای شما بزنم، یه جایی بودیم یه کسی گفت اینو بیا نگاه کنید، یه فایل گذاشت و همه زدن زیر خنده. فایل چی بود؟ فایل یک پیشکسوت اهل دل پیرمردی بود که توی هیئتی صداش زدن وسط اوج روزه و شور، این دوتا یا حسین گفت نمیتونست حرف بزنه، یه مدعا پیشکسوتی که دیگه صداش هم در نمیمد، دوتا یا حسین گفت همه نعره میزدن گریه میکردن. مایی که تو اون فضا بودیم کاملا میفهمیم یعنی چی. اون آدم اصلا وارد هیئت که میشه قیافش عشق همه رو سرازیر میکنه، ولی شما خودتون رو بذارین جای کسی که از بیرون داره نگاه میکنه، اصلا تو اون فضا نیست، تو اون حس و حال نیست، میبینه یه کسی نمیتونه حرف بزنه، به زور داره یه چیزی میگه که مفهومم نیست، بقیه نعره میزنن، خود این نعره زدن اصلا طرف درک نمیکنه. من میخوام بگم اینا اون بخشایی است که ماها ذوق میکنیم اینو تو سایت هیئتمون بذاریم، یعنی ما برای هیئت سایت داریم و ذوق میکنیم اینو پخش کنیم، در حالی که باید اینو در نظر بگیریم آیا مخاطب منم این حسو داره یا نه. اینجا مهمترین چیزی که در باز حالا بحث وقت بحثش نیست، من فقط اشاره میکنم چون همه دوستان اهل دقتن، من دارم درس پس میدم، مخصوصا حالا محضر آجای محلا جسارت میبخشن. اون چیزی که در مفاهیم دینی ما و ادبیات دینی ما به اینجا ناظر هست بحث انصافه. بالاترین فضیلت اخلاقی در اسلام ذکر میشه انصافه. یکی از مصادیق انصاف، انصاف در کار رسانه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی خودت رو بذار جای طرف مقابل، خودت رو بذار جای بیننده، خودت رو بذار جای خواننده. هر چه ما بیشتر بتونیم این انصاف رسانه‌ای رو رعایت کنیم، یعنی نصف حق رو بدم به مخاطب، این چیزی که حالا من فقط سرفصلش رو دارم عرض میکنم، انصاف در همه چیز من جمله انصاف رسانه‌ای. انصاف یعنی که من منصف باشم، نصف حق رو بدم به مخاطب، خودم رو بذارم جای مخاطب. همینجوری که در بحث فردی بحث اخلاقی بحث انصاف مطرح میشه، تو کار رسانه‌ای هم دقیقا بحث انصاف هست. آیا من اگر جای مخاطب بودم پول میدادم این نشریه رو بخرم یا نه؟ آیا من اگر جای مخاطب بودم از این طرح جلد خوشم میومد یا نه؟ من اگر جای مخاطب بودم این تیتر رو میپسندیدم یا نه؟ من اگه جای مخاطب بودم اصلا با این عکس ارتباط برقرار میکردم یا نه؟ حالا یه بخشی از ماجرا کار پژوهشی میخواد که متاسفانه ما ازش غافلیم، یعنی بخشی از این که مخاطب چه تصویری از هیئت یا هیئتی داره دقیقا ناظر به کار پژوهشیه، کما اینکه در بحث طلبگی و آخوندی و روحانیت و عرض خدمت شما که منبرم همینه. ما یکی از مشکلاتی که الان منبرهامون داره متاسفانه اینه که بنده میرم مثلا یه شهری یه جایی 10 شب منبر میرم، شب 9 و 8 و شب 9 و 10 تازه میفهمم که فلان حرفی که زدم بد بود، فلان چیز که گفتم خراب شد، فلان چیز که گفتم جواب داد، اگه اینجوری بگم خوبه، اگه اونجوری بگم بده، میام نفر بعدی دوباره از سر. اینجور نیست که من مستند کنم بسپرم به نفر بعدی، یا قبل از اینکه من برم منبر کسی بره پژوهش کنه یا مطالعه کنه. یه وقتی زمان جنگ 45 روزه رزمند طلبا میرفتن پیش رزمنده و تبلیغ و اینا، طلبی که میرفت 45 روز اول خودشو مثلا از باب طهارت شروع میکرد، رساله توضیح مسائل احکام گفتن، بعد 45 روز مثلا میرسید به آداب غسل جنابت، 45 روز تموم شد میومد قم، نفر بعدی دوباره میرفت از اول باب طهارت شروع. یه وقتی رزمنده اومد گفت آقا به خدا ما غسلمون بلدیم، خمس بلد نیستیم. یعنی حداقلش اینه که اینو شما به نفر بعدی، مثل دو مشعل المپیک که مثلا میره، شما به نفر بعدی منتقل کن، بگو که آقا مثلا فرض کنید که من تا اینجا رسیدم، یه صلوات بفرستیم. من نمیخوام یا خود پژوهش، این مخاطب ما الان تو فلان منطقه چه ویژگی‌هایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه علایقی داره، از چه خوشش میاد، تو این سن چه ویژگی‌هایی داره، تو این صنف چه ویژگی‌هایی داره. ما الان تمام منبرامون یه منبره، در حالی که ممکنه مهد کودک یه منبر بخواد، مریض بیمارستان یه منبر بخواد، جشن تولد یه منبر بخواد، ارسیات خدمتشون مجلس عزا یه منبر بخواد. من مجلس عزا همونجوری منبر میرم، تو عروسی به من میگن شما منبر، جشن تولد میگن منبر برو. اون چه اقتضائاتی داره، چه ویژگیایی میخواد، من چه جوری صحبت کنم جواب میده، چون من قراره جوری صحبت کنم که جذب کنم مخاطبو، من قراره جوری صحبت کنم که مخاطب خوشش بیاد. یکی از چیزایی که متاسفانه توی فضای بچه مذهبی های ما خلط شده اینه که چون گفتیم آقا ملاک ما باد خدا باشه نه مردم، اینو قاطی کردیم. بابا خود اهل بیت به ما میگن جرو مودت الناس الیکم و الینا، حتی کاری بکنید شما رو دوست داشته باشن. چرا؟ چون اگر شما رو دوست داشتن ما رو دوست خواهند داشت، اگه بچه هیئتی رو دوست داشتن ما رو دوست خواهند داشت، اگه روحانی رو دوست داشتن رهبر انقلاب دوست خواهند داشت، اگه از یه آخوند خوششون اومد. ببین من یه طلبه بی سواد کم سواد جزءم میرم توی روستا، اما اگر از من خوششون اومد اون وقت آقای جوادی عاملی بهش علاقه پیدا میکنن، برای اینکه من از جهت ظاهری نمادم. این نماد مهمه، بچه هیئتی که ریش داره ریشش مهمه، بچه هیئتی که پیرن میذاره رو شلوار، پیرن شلوار انداختنش مهمه، بچه هیئتی که پیرن یک آخوندی میپوشه این فرم مهمه. من حرفم اینه، کما اینکه چرا طالبان یا داعش و امثال اینا دقیقاً میان تصویر سازی میکنن زمانی که امام خمینی تو ایران انقلاب شده، امام به عنوان چهره بین المللی دنیا رو داره به هم میریزه، شما میبینید دقیقاً میان یه نفر با عمامه مشکی با لباس ریش بلند فلان تصویر سازی میکنن، فکر میکنید حساب شده نیست و علکیه؟ دقیقاً دارن رو فرم کار میکنن، برای اینکه هر جای دنیا این فرمو دید، این حرکت الله اکبر رو دید کنارش سربریدن باشه، یعنی ریش بلند و فریاد الله اکبر بشه سر بریدن. از جهت قالب و فرم و شکل اون چیزی که ارائه میشه کاملا مهمه. لذا من الان مهمه که تو نشریه چی ارائه میدم و چه جوری ارائه میدم. اگر بخوام بفهمم که فرمایش شما نشریه هیئتی چه ویژگی‌هایی داره، بخشش پژوهشه، بخشش مطالعه است که عرض کردم یه کاری خارج از کار من و شماست، یه نهادهایی، مؤسساتی، مراکزی باید پژوهش کنن. متاسفانه این نیست، تو همین قوم خود ما پوز میدیم، افتخار میکنیم، ادعا میکنیم که مثلا 700 تا مؤسسه پژوهشی داریم، بعد که میان واردش میشین میبینید 4 تا از اینا دارن همزمان مثلا موجب بارلنوار در میارن. یه مؤسسه پژوهشی شما پیدا نمیکنید راجع به مسائل خانوادگی طلبها کار کنه، مشکلات خانوماشون، مسائل بچه‌هاشون. یه مؤسسه شما پیدا نمی‌کنید راجب جوکایی که راجب آخوندا میگن. آقا من آخوند باید قبل از دیگران بدونم تو تاکسی چه جوکی راجب من میگن. من که ماهواره ندارم که، من باید زودتر از دیگران سلام علیکم، از یه طریقی سلام علیکم مطلع بشم که مثلا شبکه ماهواره فلان راجب مثلا آخوندا چه چیزی نشون داده و چی گفته، برای اینکه من با این مخاطب سر کله میزنم. من میرم تو مدرسه با همین دانش آموز دارم صحبت میکنم که دیشب شبکه ماهواره فلان دیده. یکی از دوستان روحانی ما اخیراً رفته بود توی مدرسه تو تهران، گفت از اولی که ما صحبت کردیم بچهای دبستانی بودن، یه دختر خانمی پنجم دبستان بود، گفت دختر خانمی از اول منبر ما این گریه میکرد تا آخر منبر، گفت حواس ما رو پرت، گفت بعد اردنش تو دفتر مدیر مدرسه فلان که چی شده قضیه، گفت این زار زار گریه میکرد گریهش من نمیاد، میگفت به من دروغ گفتن. گفتن کی دروغ گفته؟ گفت بابا مامانم به من گفتن شما وحشی هستی، شما خطرناکی. میگه از اول منبر ما تا آخر این گریه میکرد، میگه به من دروغ گفتن. شما خندیدید امروز، دست سر بچه ها کشیدید، جایزه دادید، خیلی مهربون بودید، لبخند زدید، به من دروغ گفتن. من باید بدونم مخاطب من چه تصوری از من داره، چه ذهنیتی از من داره، از من هیئتی. یکی از مصادیقش هم همینه، نشریه هیئتی، سایت هیئتی، برنامه تلویزیونی دینی چه ویژگی‌هایی داره، حتی تو رنگ و قالبش. بالاخره این دانشکده‌های ارتباطاتی تو دنیا سالها و بلکه ده‌ها سال، بلکه نزدیک 100 خورده سال اینا بیکار که نبودن، به یه قواعدی رسیدن. این قواعد هم برای همه بشر یکسانه، بخشش ثابته. بالاخره وقتی به این نتیجه رسیدن که مثلا تو قاب تصویر، مثلا کادر عمودی، مثلا اینجا سمت چپ تو این فاصله نقطه طلاییه، اون قاعده است. من نمیتونم بگم من اراده میکنم اینجا باشه. یا اگر به این نتیجه رسیدن که مثلا فرض کنید رنگ آبی با رنگ آبی نفتی با رنگ قرمز وینستونی به قول گرافیستا تناسب داره، این حاصل سالها تجربه بوده. الان چرا وقتی تصویر میخوان تصویر برداری کنن، چه آیت الله جوادی عاملی باشه، چه رهبر انقلاب باشه، چه هنرپیشه، پشت سرش آبی چرا میگیرن؟ یا تو تصویرای کروماکی چرا سبز و آبی میگیرن؟ برای اینکه قاعده ای داره، بخشی از اینا اون قاعده ثابته. این درس خوندن میخواد، تجربه کردن میخواد، مطالعه کردن میخواد، دیدن میخواد. واقعا اینجور نیست که من اگه نماز شب خوندم همه چی حل بشه. این نکته رو فقط من اشاره میکنم، چون گاهی وقتا عرض کردم جز اون چیزاییه که خلط میشه. بعضی از دوستان ما مثلا بس میگن آقا ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه، طرف کارو خراب میکنه میگه ما نیتمون درست بود. نه خیر، از اون طرف هم میگن مقدمه واجب واجبه، وظیفه شرعی توئه که همه مقدمات رو درست طی کنی. اگر تو مثلا تو این شهر با این ادبیات شعار بدی جواب نمیده، مجاز نیستی. اگه با این مخاطب اینجوری باید صحبت کنی جواب بگیری، وظیفته. یکی از اون چیزایی که خلط میشه اینه که آقا مثلا من مؤمنم، من نیتم اینجوریه، نیتم الهیه، پس دیگه بقیهش با خدا. نه خیر، تو نیتت الهیه مال شب اول قبرته، ولی تو دنیا قاعده بازی رو باید رعایت کنی. تو دنیا موریس جار آهنگ میسازه برای فیلم الرساله، هنوز که هنوز این آهنگو پخش میکنن دل من شما میلرزه. حالا اگه به جای موریس جار مثلا فرض کنید یکی از علمای قم آورده بودن گفتن شما آهنگ بسازید، میشد؟ آنتونی کوئین تو همون فیلم بازی کرده، عرق هم خورده، فیلمم بازی کرده، ولی چون این کاره است، شما بعد از سالها نقش حمزه رو که میبینید با بازی آنتونی کوئین براتون باورپذیره. حالا اگه میآوردن یه مثلا پدر شهیدی رو میگفتن این نماز شب میخونه، میتونست نقش حمزه رو بازی کنه؟ تو قاعده دنیایش دو تا چهار تاست. فرقش اینه که اگر اون بازیگر در اون صحنه نماز شب هم خونده بود، بود آخرتی هم پیدا میکنه، اگه نبود نه. ولی تو دنیا اینجوری نیست که نماز شب بخونی فیلم بتونی بازی کنی، یا مثلا گریه کنی بتونی نشریه در بیاری. بخشی از این قضیه کاملا قاعده و آداب خودشو داره، باید یاد گرفت، تجربه کرد، کتک خورد، عرق ریخت، این سر جاش. اما بخشی از ماجرا، اینو اجازه عرض میکنم خدمتتون هستم، بخشی از ماجرا به اقتضای مخاطب فرق میکنه. طبیعتا نشریه ورزشی با نشریه پزشکی فرق میکنه. طبیعتا برنامه تلویزیونی برای کودکان و برنامه تلویزیونی برای مثلا بازنشسته ها فرق میکنه. اون بخشی که باز محل در واقع اهتمام ما باید باشه و عرض کردم بخش عمده ایش رو اون پژوهش ها و مطالعات باید در بیاره، نه وظیفه و کار منه توی 20 دقیقه و نیم ساعت، نه کار شماست تو دو مواسم ماه. یه جایی حالا یا جامعه ایمانی مشعر یا دفتر تبلیغات و حوزه قم یا سازمان تبلیغات اسلامی، نمیدونم، یه جایی باید این کارو بکنه که خصائص و ممیزه های کار رسانه‌ای هیئتی رو مدون کنه، نمونه بیاره، قالب بزنه، به ما تحویل بده. ولی اون چیزی که اجمالا میشه گفت اینه، ما اگر انصاف رو در نظر داشته باشیم، یعنی مخاطب رو در نظر بگیریم، اقتضائات و ویژگی‌های مخاطب رو در نظر بگیریم، خیلی از اینا رو گفت خود راه بگویدت که چون باید رفت، خیلی از اینا روشن میشه، چون بالاخره نشریه هیئتی مخاطب هیئتی داره. ما البته چون عمومی هست مخاطب عامو در نظر میگیریم، یعنی گفت ایاکه عنی و اسمعی یا جاره، حواسمون هست که اونی که داره از اونور میشنوه اونم مخاطب ماست، ولی مخاطب اول و اصلی ما مخاطب هیئتیه. پس اقتضائاتش، ویژگی‌هاش، شرایطش، خصوصیاتش، علایقش، همه اینا هست. من یه مثال فقط بزنم، به طور طبیعی تو نشریه هیئتی یه خانم بدحجاب بدظاهر جا نداره. من چون مصداق پیش اومده دارم میگم، یکی از نشریات هیئتی یا یکی از رسانه حالا عمومی بگم، یکی از رسانه هیئتی یه وقتی مصاحبه کرده بودم با یه خانومی، این مثلا شب عاشورا آمده بود مثلا توی هیئت و یک اتفاق براش افتاده بود، یا رفته بود زیارت امام رضا، اتفاق افتاده بود، دوستانمون ذوق زده شده بودن که خب دیگه از این قشنگتر که این خانم بازیگر سینمای قرتی فلانی حرفا، این اومده مثلا گریه کرده، بعد توسل کرده، ناز کرده، نتیجه گرفته. تا اینجاش که مشکلی نداریم، بس من راجع به قالب و شکله. خب آیا من حالا عکس اینو بردارم بذارم تو نشریه یا سایت یا مثلا برنامه تلویزیونی هیئت، وسط فضایی که این ورش مثلا فرض آیت الله فلانی، اون ورش حاج فلانی، این ور گریه است، اون ور امام حسینه؟ بحثمون با دوستان همین شد که اینجا شما مطلبو بزنید ولی عکس طرفو نزنید، عکس تزیینی کار کنید، عکس زیارت امام رضا کار کنید، جمعیت دارن میرن، از پشت سر کار کنید، چند تا زن و مرد دارن میرن، معلوم نیست کیه. اینجا اون بخشی است که میخوام بگم اتفاقا قالبه تعیین کننده است، چون من در واقع اقتضائات این اشعار باید مراعات کنم. مخاطب من یه مخاطب هیئتی مذهبی امام حسینیه، بله اون خانم توسل کرده، قطعا هم جای خود داره. حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمودن کن محبا لنا ولو کنت فاسقا، حتی اگر فاسق شدی محبت ما رو رها نکن، و کن محبا لمحبینا ولو کانوا فاسقین، دوستداران ما حتی اگر فاسق بودن دوستشون داشته باش به خاطر این محبت. نهی از منکر بکن، از فعل و از کارشون نهی بکن، ولی خودشون رو دوست داشته باش. محترمه، کسی وارد هیئت میشه کفش مهمان تو تاج سر ماست، کفشش هم میبوسیم، ولی آیا این معنیش اینه که عکس اون خانم رو بردارم بزنم کنار عکس مثلا حاج منصور تو مثلا عشریه؟ اینجا دیگه اون قالب و شکلی است که اقتضای کاره. یا مثلا فرض کنید تو نشریه و تو ادبیات ما، مثلا تو خودمون میگیم حاجی، میفهمین یعنی چی؟ آیا این حاجی رو من تو متن میتونم بیارم تو مصاحبه یا نه؟ فرض کنید تونستیم بیاریم، تو لید میتونم بیارم یا نه؟ تو تیتر میتونم بیارم یا نه؟ تو سوتیتر میتونم بیارم یا نه؟ اینجا اون بخشایی است که دقیقاً باید دیگه عملیاتی راجبش بحث بکنیم که اقتضائات این نشریه و این رسانه و ویژگی‌هاش چیه و چه تفاوتایی داره. ببخشید بفهمید.
البته حالا کلیت من میگم، یه صحبتی کردید مثلا بحث بازیگر بازی میکنه ولی رفته کار کرده زحمت کشیده، ولی مثلا کسی که شاید معنویه تو جوی بوده اینا شاید نتونه مثلا بازی کنه اونو. یه بحثی از آقا داشتن در تو بحث این که مثلا افرادی ما داشته باشیم که تجربه معنویت رو داشته باشن، مثلا میخواد یکی نقشه پیامبر رو بازی کنه باید تجربه معنویت رو داشته باشه. کسی اصلا هیچ تجربه معنویتی نداشته بیاد بزنه اینجا بازی کنه، چرا اصلا نتونه اون نقش خوب در اون قالب اجرا کنه؟
این ایدئاله. من حرفم اینه، آقای مسعود نجابتی در تهران به عنوان یک گرافیست برجسته مطرح بود، به عنوان یکی از اساتید گرافیک مطرح بود، در حد این که اون موقع مثلا 10 سال پیش مثلا اگه میخواستن یا 7-8 سال پیش میخواستن بگن تو ایران ما 10 تا گرافیست داریم که یکن، یکیش مسعود نجابتی بود. مسعود نجابتی چون بچه مسلمون بود آمد تو این فضا، اومد ساکن شد تو قم، ساکن شد تو قم، طرح جلد کتاب جواد عاملی میزد، برای جمکران کار میکرد، برای حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه پوستر میزد، برای هیئتا لوگو میزد. این ایدئاله. یه روزی ما گرافیست داشته باشیم تو کار خودش تاپ و یک، هیئتی هم باشه. بازیگر داشته باشیم فرض کنید هیئتی، حزب اللهی، گریه کن، امام حسینی، بعد بخواد نقش یه هیئتی هم بازی کنه توی فیلم. این ایدئاله. ولی میخوام بگم این دوتا با هم لزوماً همراه نیست، یا لزوماً به این معنا نیست که اگر من نیت الهی داشتم یا صبح زیارت عاشورا خوندم لزوماً کارم موفق بشه. اگر من آداب این کار رعایت کردم، من از این ور میخوام برگردم، اگر من آداب این کار رعایت کردم یعنی خبر رو زودتر از بقیه آماده کردم، به جهت حرفه‌ای و تخصصی خبر درست بود، عناصر خبر کامل بود، لیدش رو درست نوشتم، مصاحبه اگر کردم سوال و جواب‌ها چالشی و جذاب و خواندنی بود، من تا قبل از اینکه میخوام منتشر کنم رو به قبله وایسم، یه توسل به امام حسین بکنم، بگم یا سید شهدا من این دکمه پابلیشو که میخوام بزنم به خاطر شما دارم میزنم، اون میشه چیز عالی و ایدئال که طرف وقتی میخونه گریه میکنه. ولی میخوام بگم لزوما این نیست که اگر من این اولیه رو داشتم دومی رو نداشته باشم بگم خودشون درستش میکنن. نه، امام حسین متصدی این که کار رسانه‌ای ما رو تکفل بکنن، اتفاقا امام حسین به ما گفته و اعد لهم ما استطعتم من قوه، برید شما یاد بگیرید کار بکنید. خدا به ما میگه برید شما یاد بگیرید، تجربه کنید، یاد بگیرید و کارتون انجام بدید.
بحثی که حالا شما فهمید مطالعه و پژوهش، خب معلومه من وقتی میخوام برم مثلا برای اروپایی ها مثلا کاری که من خواهم گرافیسم مثلا کار گرافیکی انجام بدم، میگم که چی مثلا؟ خب اروپایی ها از خون بعدشون میاد، اون خونی که ما میگیم یه قطرش میفته و هزار داستان براش میگیم بر از شهید، خب ذهنیت مقدسی داره و حتی مردم عوام ما هم این رو مقدس میدن. خب اروپا باید گل بذاریم جای این خون. ولی یه بحث دیگه از بحث صداه، من حالا اینو مثالشو میزنم، الان کاره آقای دهنمکی اومد تیپ سازی کرد، اومد تقسیم بندی کرد تو فضای حزب اللهی، اومد گفت که حاجی گرینوف داریم، همین الان 10-2 چاردانگر رو داریم، مثلا تو همین معراجی ها تیپ های مختلفی رو مطرح کرد، تندرو، کندرو، متوسط، جاهل، نادون، همه جور تیپی رو مطرح کرد تو فقط تو فضای یه مذهبی. ولی من بعد برگشتم یه چیز جالبی دیدم، حالا این نمیدونم شاید بازخورد این قضیه باشه، بعضی موقع حاجی گیرینو برگشت دوباره به خودمون، یعنی برگشت به محور حق، حاجی گیرینو برگشت به محور حق. یعنی شاید این به خاطر این باشه که صدایی که مثلا میگم اینو سوق میده به سمت محور حق چی بوده؟ ما می‌خوایم محور حق از این جدا کنیم دیگه، اما دوباره همین حاجی گیرینو برگشت به محور حق. چرا؟ چون اینجا تو حوزه تیپ سازی چه اتفاقی افتاد؟ یه رسانه ثانویه مخالف ما بود که حاجی گیرینو رو انداخت به صورت خودمون، یعنی اون صدای محوریه. یعنی ما گاهی موقع میشه من میخوام یه کاری بکنم، خب این کار من درسته که توی یه نقطه‌ای میزنه تو ذهن این طرف چون مطالعه داشته همه چیش درست، اما چون محور اون طرف یه رسانه‌ای داره که خوب بلده دیوار صوتی ایجاد کنه، ممکنه که همین پیاده روی کربلا رو هم که ما یه تیپ سازی کنیم، نه همین لباس هیئتی الان محرم مد میشه دیگه، هر چند سال یه بار یه سری لباسا و تیپا مد میشه، اینا رو ممکنه بزنه تو صورت خودمون. یعنی ما الان درسته میگم الان کار شبکه‌ای، مگه ما میگم ما نباید بگیم آقا شکست خوردیم، اما باید عاقلانه فکر کنیم. واقعا دشمن یه حالتی داره که داره حتی این تیپ سازی هایی که ما به عنوان مثبت انجام میدیم، نقطه رو میزنیم این نقطه برمیگردونه به خودمون. یعنی من واقعا بعضی موقع موندم با این چه معادله ای به خرج بدم. میدونم اون قضیه معنویت اینا همون قضیه که بقول من کف روی آبن، اونا از بین میرن، فیسبوک نیست، اینجوری هم نگاه میکنم به قضیه، ولی باز هم میبینم که این طرف هم هست. یعنی این تعارض رو نمیدونم چجور مدیریتش کرد.
ببین بخشی از این ماجرا همیشه هست و طبیعیه، یعنی به هر حال ما اصلا این قصه رو دقیقاً ما هممون یه جنگ تلقی میکنیم، تعارف هم نداره، یعنی واقعا اعتقاد ماست و شعار هم نیست، اعتقاد ماست که الان ما درگیر یه جنگیم و یه جنگ نرم افزاری و رسانه‌ای و جنگ نرمه. خب طبیعی تو جنگ حلوا خیر نمیکنن، طرف داره رصد میکنه ما رو، عملیات میکنه، منم باید اینقدر بلد باشم و هوشمندی داشته باشم که درست عملیات کنم. این تا اینجای ماجرا. اما نکته‌ای که مهمه و به تعبیری در واقع فرمای شما به نوعی تایید عرض من هست اینه که این حوزه ایست که دائم مطالعه میخواد و پژوهش میخواد، یعنی در حال تحوله. شما الان نگاه میکنید ببینید خود هیئت‌های خود شما مخاطب 3 سال پیشش با الان فرق میکنه، حال و هوای مخاطب فرق میکنه، جنس مخاطب. من معلمم، میرم سر کلاس، امسال با سال قبل یعنی به فاصله 1 سال میبینم آدم ها تغییر کردن. توی خانواده شما میبینید مثلا 2 تا برادر با هم دیگه فرق میکنن، یعنی تحولات اجتماعی اینقدر سریعه، شاید 100 سال پیش اینجوری نبود، من حتی 50 سال پیش اینجوری نبود. من 50 سال پیش میرفتم بالای منبر، فرزن توی مجلس ختم، توی اون منبری که من شرکت کردم تو مجلس ختم یه نفر ممکن بود لیسانس داشته باشه، اما همین الان من مجلس ختم میرم، طرف به رو در بایستی فامیلش، پسر خالش مثلا اومده توی مجلس ختم شرکت کرده، هیچ جوری دیگه هم با من آخوند ارتباط نداره، یک بار در عمرش اونم تو رو در بایستی پسر خالش اومده مجلس ختم، منم 20 دقیقه وقت دارم، میرم بالای منبر میبینم 4 نفر دکترا دارن، 16 نفر فوق لیسانس دارن، 80 نفر لیسانس دارن، من با این مخاطب طرفم. توی یکی از وبلاگ‌ها دی وقتی توی چیز بود وایبر اینا به لحظه بود که الان توی مجلس ختم می نشستم، آخوند فلان فلان شده داره میگه فلان، یه 2 تا علامت تعجب گذاشتن، همه میخندیدن. برای چی؟ برای اینکه اون روحانی حواسش نیست که بابا تو الان تو مجلس ختم داری صحبت میکنی، ولی پای منبرت کسی نشسته که همین الان موبایلش روشنه تو وایبر داره پیغام میفرسته. من الان با مخاطبی طرفم که روز به روز داره تغییر میکنه، لزوما نمیدونم چیزی که امسال خوشش میاد سال دیگه هم خوشش میاد یا نه، یا تصوری که داره. ما خیلی از مخاطبامون 5 سال پیش میگفتیم شهید فهمیده یه واکنش داشتن، الان ما چند روز پیش جلسه‌ای بود هفته پیش همینجا عرصت برادر شهید فهمیده بود، یه آقا پسر 7-8-10 ساله هم بود، 10 سالش بود فکر کنم، آقای آب فروش اینا گفتن بله ایشون شهید، برادر شهید فهمیده است، دیدن این ریاکشنی نداره این پسره، هیچ واکنشی نشون، مثلا سن ما بود ذوق می‌کردیم، دید هیچ واکنشی نداره، گفت شهید فهمیده رو که می‌شناسی؟ گفت نه. گفت شهید فهمیده باز نکرد، کلی براش توضیح دادن، آخرام به نظرم نفهمید چون دیگه برای اینکه خیال همه راحت کنی سری تکون داد، ولی به نظر من نفهم. ببین در حالی که مثلا 10 سال پیش شما شهید فهمیده رو که میدادی کد بود، آیا الانم مخاطب واقعا همین ارتباط با ما داره یا نه؟ من بالای منبر میگم که مثلا فرض کنید که مثال دارم میگم ما نوکریم، فهمی که مخاطب من از نوکر داره چیه؟ آیا این فهم لزوما فهمیه که 20 سال پیش بود یا 50 سال پیش بود؟ 50 سال پیش اسم بچه‌ها چقدر عبدالحسین و غلام حسین بود، الان چقدر هست؟ من میخوام بگم اینا اون چیزاییست که دائم مطالعه میخواد. من میگم من سگ مثلا امام حسینم، آیا فهمی که از این مضمون سگ بودن هست الان همون فهمی که 20 سال پیش بود یا نه؟ بالای منبر میگم خدایا ما رو مثلا خاک پای مثلا رهبری قرار بده، آیا فهم مخاطب دقیقا همونی که من میگم من میفهمم یا نه؟ من میخوام بگم این چیزا مثل دست بوسیدن، یکی از دقت‌هایی که دفتر رهبری داره و به دقت و درستم هست اینه که عکس دست بوسیدن پخش نمیکنه، برای اینکه مخاطب عام معلوم نیست همونی بفهمه که من میفهمم. من میرم خدمت آقا میرسم دست ایشون میبوسم، یه احساس و یه باور و یه نگاه و یه فهم دارم، آیا مخاطب منم از دیدن این صحنه همون فهمو داره یا نه؟ اینا اون بخشایی است که من عرض میکنم دائم رصد میخواد و مانیتورینگ میخواد که تحولات و تغییرات مخاطب ما تو جامعه به دست بیاد و ما در واقع بفهمیم که الان من تو هیئت با چه مخاطبی، چه جنسی روبرو هستم و چیکار قراره بکنم. بفهم.
ضمن تشکر از توضیحات جناب علی، من فکر میکنم کلیت صحبت ما توی این قالب میگنجه که هیئتی ما باید سواد رسانه‌ای داشته باشه و اون مخاطب ما هم باید سواد رسانه‌ای داشته باشه. الان این محتوا شاید 30-40 سالی هست که توی دنیا داره شروع میشه، تو کانادا، تو استرالیا، کشورهای مختلف بحث سواد رسانه‌ای شروع شده و دانش آموزاشون واحدهای درسی دارن به نام سواد رسانه‌ای. اونا میان بهشون الگو سازی میکنن، همین شابلونی که شما میگید بهش یاد میدن چی خوبه چی بده، بعد اون انتخاب میکنه. امروز اگه شما دقت کرده باشید، نمیدونم شما حضور داشتید یا نه، شیار 143 درجه رو که دیشب دوستان تماشا کردن، چیزی که خیلی داشت بولد میشد میگفت، کسایی که داشتن از فیلم دیدن فیلم میومدن بیرون، بحث مثلا گریه بود، نمیدونم با حالتی میومدن بیرون، بیشتر روی این بولد کردن. من میخوام بگم این فیلم راه ندادن به جشنواره، خیلی براش مشکل پیش آوردن. علتش چی بود؟ اون کسی که اومد ازش دفاع کرد چون سواد رسانه‌ای داشت. اگر ما بیشتر بجا که حالا مثلا اون گریه و احساسات جای خودش، ولی با دقت نگاه میکردیم، امروز آقای حاتمی کیا گفتش که وقتی قالی رو برش میزد میخواست بگه یک زندگی جدیدی شروع شد. یک بحث دیگه ای برای چی اون معدن مس اومد نشون داد، بعد اومد مشابه سازی کرد اون شیار 143 درجه که اون شهید بود. ما مس ارزشش بیشتر از اون شهیده، ما برای اون انفجارها رو داشت نشون میداد. یعنی من میگم اگر من هیئتی، من مخاطب، سواد رسانه این بالاتر بود، شاید از این فیلم بیشتر از اون چیزی که شاید اون کارگردان، شاید هم سواد رسانش خیلی بالا بودن، ولی من الان برداشتم خیلی کمه. من بخاطر همین میگم ما باید رو بحث سواد رسانه‌ای بیشتر کار کنیم، رو بحث همین انتخاباتی که شما میگید چه پیامی انتخاب کنیم، به چه شیوه. شاید سخنران اون خطیب خیلی صحبت ها میکنه، قرار نیست من بشینم از اول تا آخر مطلب تو سایت وارث یا عقیق، هم اگه شما حضور داشته مطالعه کرده باشین میبینید میان گزیده از صحبت ها رو میذارن که طرف با یک مرور کلی کلیت قضیه دستش میاد. حالا من درخواستم اینه که عزیزان تو جامعه ایمانی مشعر الان توی هیئت های توی روحانیت من دیدم سی دی هایی درست میکنم به اسم امیر بیان که میان به جامعه روحانیت حالا شیوه تبلیغ و اینا رو یاد. من درخواستم اینه که بیان تو این بحث سواد رسانه ای تو مثلا هیئت رسانه دوستان کار کنن، حالا شیوه های آموزشش و بگنجونن. من پیشبینیم اینه که خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکرشو بکنیم دوستان به اون باور و به اون رشد میرسن
انشالله. حالا همین الان هم همین حرکت هایی که داره اتفاق میفته مثل این جلسه در واقع در همین راستاست که این نگاه عوض بشه، چون نگاه که تغییر بکنه خیلی مشکلات حل میشه. ما یکی از خطرات و تهدیدهای بزرگمون هم از همین زاویه که شما میگید، ما متاسفانه مثلا حتی بچهای خود ما فیلمای انیمیشن میبینن تو همین قم. یه وقتی ما قم ساکن بودیم یه مهد کودکی بود، کلی طلبه‌ها بچه‌هاشون اونجا بودن، یعنی همه بچه‌ها، شاید عمده بچه‌ها بچه آخون بودن. بعد از چند ماه معلوم شد که این خانم مربی، اتفاقی هم مطلع شدن اولیا که این خانم مربی هر روز سی دی های والت دیزنی رو میذاره، از صبح تا ظهر بچه‌ها مشغول کارتون تماشا کردنن، هم معلمه راضی هم بچه‌ها، صداش هم در نمیارن. بعد مثلا بعضی از این کارتون‌ها رو 15 دفعه دیدن دیگه، اینقدر همه رو تکراری شده، به پدر مادرها گفته بودن که اگه کارتون خونتون دارین بیارین. این بچه‌ها که رفتن پدر مادرها گفتن کارتون می‌خوایم، بعضی اینا حساس شدن که کارتون برای چیه، بعد تقش در اومد که قصه چیه. یه وقتایی شما میبینید یه کارتونی که بچه خود منم داره میبینه، یه پیام الهادی و ضد دینی کاملا در متنش هست، ولی ظاهرش هیچ لنگ و پاچه لختی نیست. صدا سیمای ما، جو مذهبی غالب ما، رسانه‌های رسمی ما، ادبیات حاکم ما، فقط اون لنگ و پاچه لختو میگیره، بقیهش کار نداره. اینا همدیگه رو بغل نکنن، مشروب الکلی نباشه، لنگ و پاچه هم لخت نباشه، یهو میبینی کل مضمون فیلم الهادیه. مثل آگهی ها بازرگانی تلویزیون، الان آگهی های بازرگانی تلویزیون دین و ایمان مردم داره به باد میده، هیچ کی این خیالش نیست. چرا؟ چون لنگ و پاچه لخت نداره. ولی ممکنه یه فیلمی هم باشه کاملا توحیدی باشه، ولی بازیگرش مثلا یه خارجی باشه، برهنه باشه، سرش لخت باشه. یا یه فیلمی باشه آموزش مثلا محبت بچه‌ها به پدر مادر که کاملا مضمون دینیه، ولی مثلا بازیگرش آستینش کوتاه باشه. ما اینا رو ضد دین می‌بینیم ولی اون رو نمی‌بینیم. اینجا میخوام بگم اون حساسیت مطلب شما معلوم میشه، مخصوصا الان که ما در یه شرایطی قرار داریم جلوی شبکه‌های ماهواره‌ای رو با پارازیت نمی‌تونیم بگیریم، جلوی اینترنت رو با فیلترینگ نمیتونیم بگیریم. تنها راه نجات ما اینه که مخاطب ما این هوشمندی رو داشته باشه، به مخاطب حالی کنیم، به این نوجوان جوان که آقا یه آواری از رسانه‌ها رو سرتو می‌ریزه، اگه بخوای سالم بمونی باید انتخاب کنی، فکر نکن اینا همش خوبه، اینا توش آشغال هم داره.
بجا شما حرفش که بزنم، حتما میده شما ماه رمضان یه برنامه‌ای داشتید در خصوص این مثال خیلی قشنگه، پول محبت. اومدید فرمودید که بیهجابی از شما سوال کرد در مورد عفاف وجه، شما فرمودید که عفاف وجه مثل تبه، این مریض نیست، مریضی چیز دیگه است، این علائم مریضیه. که بعد شما حالا مثالای مختلف زدید در مورد این اختلاس و اینا صحبت کردید، بعد مجری سری حرف عوض کرد. شما این گفت آجا این کوی محبت لطف کنید در مورد محبت اینو گفت، شما فرمودید خب همین علائمش باز همیناست دیگه. حالا من میخوام بگم ببینید یه وقتایی ما شاید هم خبر داریم ولی باز خودمون زدیم بخواب، یعنی کسایی که مجری این کارن بخاطر یکی باید بلند بشه، قیام کنه، یه حرفی بالاخره بزنه. من خواهدم اون شیوه هاش بشه شکلی، یعنی شما یه حرفایی که میزنم حالا ما اینا شیوه های عملیش بشه صورت، من تو این زمین میخواهم روزیاتی رو چشم
آجاد. ممنون از مسائلی که فرمودید در مورد بحث کارتون ها و مسائل فرهنگی که تأثیر گذار هست رو جوانان و نوجوانان ما. ما می‌خواستیم اینو ببینیم که رسانه‌ای که همین شبکه‌های ماهواره‌ای که ما میگیم که برنامه‌شون خیلی چیز است و واقعاً هم که چیز است، ولی برنامه‌شون مضر برای افکار ما هست. ولی این برنامه شبکه‌ها که می‌بینی تو بعضی کانال‌ها می‌زنن مثلا 12 سال به بالا نگاه کنن یا پایین به، یا مثلا روش توضیح میده که این این فیلم امکان داره مثلا صحنه‌های خشن داشته باشه. متأسفانه ما تو شبکه‌های خودمون، تلویزیون خودمون ایران هیچ گونه متعالم ندیدیم که یک بار بزنه در صورتی که اون فیلمش خیلی تأثیر منفی داره رو مثلا کودکان نوجوانان ما، که مثلا اگه صحنه‌ای داشته باشه تأثیر منفی می‌ذاره. یک بار ما ندیدیم تو شبکه‌های تلویزیون ما که یک بار بزنه که مثلا این مثبت مثلا بزنه که 12 سال به بالا نگاه کنه یا این صحنه داره، بدون هیچ سانسور، بدون هیچ، فیلم‌ها رو پخش می‌کنه. این یه موضوع. موضوع دومیش که جان نه
خشن و اینا مثلا
فیلمایی که میذاره مثلا نمیذاره که مثلا یه برای بچه‌ها. یه مسئله دیگه که آقا شما گفتید در مثلا بحث رسانه‌ای هست و هجوم اینا نمیشه جلو بشه، درسته. خب ما الان برای مقطع دبستان تا دبیرستانمون برای اینکه بدنمون سالم باشه، جسممون سالم باشه، 2 ساعت تا 4 ساعت زنگ ورزش می‌ذاریم، درسته؟ یا یه آنتاره که زنگ تفریح داریم وسط کلاسمون که بیام استراحت کنیم. آیا ما برای این بحث رسانه‌ایمون، برای اینکه مثلا بخوایم مثلا بچه خود من تو دستش گوشی هست، وایبر داره، واتساپ داره که من خودم بهش نمی‌رسم حقیقتش، نمی‌دونم هم جلو بهش می‌گیرم. بعضی اومدن مثلا یک لینک خانواده‌ای درست کردن با مثلا خانواده خون در ارتباطن، خیلی هم دارن استفاده می‌کنن. خب چرا ما مدارس ما، آموزش پرورش ما، یا مثلا کمیسیون تحقیق و پژوهش مجلس چرا نمیان میگن آقا وقتی که می‌ذاریم برای بدنمون 400 زنگ ورزش می‌ذاریم، ما 2 ساعت مثلا زنگ برای استفاده، 2 ساعت مثلا کلاس بذاریم برای استفاده، آقا دانش آموز کلاس مثلا دوم سوم که الان تو این مسائل داره چیز می‌کنه، 2 ساعت آقا بذار استفاده از فناوری و تکنولوژی روز. ما هزینه می‌کنیم برای جمع‌آوری ماهواره، تا کی می‌تونیم ماهواره رو جمع کنیم؟ آیا می‌تونیم اینو کار کنیم جز اینکه هزینه بذاریم برای نیرو انتظامی، برای جای دیگه و ذهنیت بد نسبت به جامعه ما تو شبکه‌های دیگه؟ ما نه اجازه هست.
خب رسانه‌ای اگر دارید،
خب هم من میگم رسانه‌ها که هست، آیا مثلا
فرصت من فرصت رو بیشتر از رایزه‌ای داشته باشن سر بحث اگه باز بشه متفرع بشه، شما یه سیری رو برای خودتون تعریف کردید که داستان که دوستان رو به اون هدف برسون. اگر سوال متفرع بشه باشه شرمنده، ولی
چون حق دوستان هم هست که سوالاشون رو بپرسن.
چیزی رسانه‌ای هیئت باشه تو بحث فرهنگی
بعد از اینکه چون خارج موضوع بود بندم تذکر دادم انشالله
اگه خارج موضوع
چون
اشاره کرد چون اشاره
بخواد تصویر بکنه
نه من نمیگیم
بگن که چرا مثلا همچین چیزی
میتونه در حدش بشه
نه ما این بچه هاجاقا اشاره کردن بس رسانه‌ای و این چیز هست ما گفتیم خب اینجوری هست چرا مثلا ما هم
چیزم هست ممنون بس کنادم
بسم الله الرحمن الرحیم خسته نباشید استاد زاری من برداشتم از صحبت های شما چه تو بحث محتوا چه تو قاب بحث عرض کنم خدمت شما که مخاطب شناسی بود یعنی در اصل ما مخاطب رو بشناسیم بعد برای اون مخاطبی که شناخته شده حالا به محتوا رو توی قالب زیبا و متناسب ارائه کنیم. خب من به عنوان یه فرد رسانه‌ای تو حوزه هیئت یا حضرت عالی به عنوان استاد بنده
خواهش می‌کنم
تو حوزه رسانه‌ای دوستانی که هیئتی هستن وقت خود بنده خب یه وظیفه‌ای داریم اونم وظیفه عرض کنم خدمت شما که ذائقه سازیه یا تغییر ذائقه تا الان بحث بر این شد که خب اون مخاطب چی می‌خواد و ما باید چگونه بشیم و اینکه حالا ما بیم این ذائقه مخاطب عوض کنیم یعنی همون کاری که الان همون خانم معلم توی مدت زمانی انجام داده اگه بشه این راهنمایی کنیم که ما چی کار کنیم بگیم سم بریم برای تغییر ذائقه
بله؟
ساخت
استاد بله؟ بله نه حالا اصلا تمام بحثایی هم که ما داریم همین بحثی که راجع به سواد رسانه‌ای شد به نوعی باز مثالی که دوستمون زدن راجع به استفاده از تلفن همراه و اینا دقیقاً تو همین سیاق اینا همش در واقع تجربه آموزش استاد همه اینا میخواد توی همه جای دنیا شما میدونید یکی از راه‌های انتقال سبک زندگی و مهارت‌های زندگی و اینا آموزش‌های مدرسه‌ایه یعنی غیر از کار رسانه‌ای که اصل ماجراست خود مدارس هم حتی برنامه دارن برای اینکه این آموزش‌ها رو بدن این واقعیتش اینه که ما از این جهت یه مقدار عقب هستیم حالا بعد مسئولینش اونایی که دستشون میرسه اونایی که زورشون میرسه فکر میکنن توی رسانه‌های هیئت هم این مطالبه صورت بگیره بخشی از این ماجرا در واقع با مطالبه ما اتفاق میفته یعنی ما وقتی به مثلا دارم روحانی که قرار بیاد هیئت صحبت بکنه بهش بگیم آقا بچه‌های ما این مشکل رو دارن شما راجع به این صحبت بکن آرام آرام توجهش جلب میشه اما این نکته‌ای که شما فرمودید راجع به ذائقه سازی به نظر من حیاتی ترین و اساسی ترین بحث رو به آینده ماست منتها ظرافت ذائقه سازی اینه که این بتونه در مخاطب اثر بگذاره یعنی یک قبل از اینکه ما بیایم تو جلسه خدمت شما محضر آقای معلا داشتیم استفاده می‌کردیم این نکته‌ای فرمودن چون بالاخره هم پیشکسوت و بزرگتر ما هستن هم تجربه عملی دارن تو بحث رسانه فرمایش ایشون این بود که اگر ما با مخاطب عمومی و میانگین و اوریج مخاطب عمومی تونستیم ارتباط برقرار کنیم میتونیم روش اثر بذاریم اونو به سمتی که خودمون می‌خوایم هدایت کنیم همه جای دنیا هم کار میکنن یعنی حضرت ابراهیم هم که کنار خورشید پرست و ماه پرست میشینه میگه هازا ربی برای اینه که همدلی با او رو به دست بیاره بعد برسوندش به یه نقطه‌ای بگه این که غروب کرد این که از بین رفت این که تموم شد انی لا احب الافلین برای اون ذائقه سازی من لازم اول از اون جایی که مخاطب هست حرکت بکنم یعنی اون چیزی که منطق و عقل میگه یعنی اگر ما بخوایم کل بحثای رسانه‌ای رو خلاصه بکنیم چیزایی که تا حد دکتری و دکتری تخصصی راجبش کار میکنن کل قصه خلاصش میشه این در فعالیت رسانه‌ای یه مبدع پیام هست که داره پیام منتقل میکنه یه مقصد هست که مخاطبه این الان تموم میشه این فرستنده است مبدأ روایات متعددی که ما داریم من اسقا الا ناطق فقط ابده و امثال اینا دقیقا همین مدله حالا جالبتر از این تو پرانتز بگم برای اینکه ترسم فرصت نشه معروفترین نظریه ارتباطی که در تمام دنیا مطرحه و مشهورترین نظریه در ارتباطات حرف ارسیاد که این کانادایی که مشهور خیلی مکلوهان بله مارشال مکلوهانه که میگه در واقع رسانه امتداد حواس بشره این معروف ترین پیام رسانه روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه که در زمان آخرالزمان و در زمان ظهور امام صلوات الله علیه اذا قام قائمون روایت اینه ان الله یمد فی ابصار شیعتنا و اسماءهم یعنی دقیقاً همین تعبیر یمد همون عین چیزی که مکلوهان مثلا فرض کنید که تو قرن اخیر اومده گفته روایت امام صادقه که رسانه میشه امتداد، یعنی گوش ما امتدادش میشه رادیو، چشم ما امتدادش میشه تلویزیون، قرار یه پیامی از اینجا منتقل بشه به این طرف. زائقه سازی اینجا اتفاق میفته، من قرار از اونجایی که این هست شروع کنم بیارمش اونجایی که میخوام. رسانه موفق رسانه ایست که از اینجا شروع کنه، یعنی از نقطه شروعش مخاطب باشه، نقطه مقصدش اون پیامی که خودش میخواسته. رسانه‌های ناموفق دو تا اشتباه میکنن، بعضیا از اون جای شروع میکنن که مخاطب هست ولی سر از جای دیگه در میارن، با مخاطب شروع میکنه، روز اولم بچه مسلمان حزب اللهیه، به نیت خوبم شروع کرده، بعد یواش یواش شما میبینید مثلا 20 سال 10 سال از انقلاب گذشت این شد یه جور دیگه، شد غلامی که آب جوی آرد آب جوی آدم آمد و غلام ببرد، طلبه از حوزه علمیه قم را افتاده رفته دانشگاه که اونا رو جذب کنه، بعد 5 سال 15 سال این ادبیاتش عوض شد. ما یه بار به آقای روحانی خودم برگشتم گفتم ما بالاخره نوکر امام حسینیم، گفت آقای ظاهری ادبیات ما این نیست. ادبیات ما چیه پس؟ یه ذره جلوتر رفتیم گفتم زیارت جامعه، گفت سندش مخدوش زیارت جامعه. یوم این طرف از اینجا شروع کرده ولی از سر جای دیگه آورده، یعنی با مخاطب شروع کرده، گفتیم بریم مشهد، رفتیم یه جا که مخاطب سوار کردیم وسط را، گفتن آقا حالا که دور همین بریم شیراز، سر از جای دیگه در اومد. یه مشکل دیگه اینه که من اصلا سراغ مخاطب نمیرم، حرفای خوب میزنم، نشریه داره در میاد، تمامش هم حرفای رهبر و انقلاب و امام و امام حسین، ولی هیچکی نمیخونه، کل نشریه هر ساعت که زیر پله فلان جا داره خاک میخوره، برنامه تلویزیونی موفقه، از اول تا آخرش یکی از علما داره حرف میزنه، همش هم روایت و آیه داره میخونه، ولی کسی نگاه نمیکنه، سایت بسیار موفقه ولی آمار بازدید کننده‌هاش روزی مثلا به 100 نفر نمیرسن. اون چیزی که قرار اتفاق بیفته و موفقیت منه، اصلا من مخاطب شناسی رو برای همین میخوام، سواد رسانه‌ای همینا رو برای این میخوام، اینه که من یاد بگیرم چطوری از مخاطب شروع بکنم، اما اون مخاطب آرام آرام مثل مادری که ارسا دست بچهش میره قدم به قدم راه رفتن یادش میده، من چجوری ذائقه مخاطب رو تغییر بدم؟ ذائقه مخاطب باید یه جوری تغییر کنه که خودش نفهمه، یعنی بعد از یه سال بعد از دو سال ناخودآگاه احساس کنه نگاهش عوض شده. تا دیروز مثلا فرض کنید تصورش از هیئت یه دخمه‌ای بود که میشینن همش هم غمگینن، بعد از یک سال بعد از دو سال نگاهش عوض شده. این میشه اون ذائقه سازی. لازمش اینه که من پیاممو بتونم قدرتمند منتقل بکنم.